الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تقصیر، جلسه 1051، دوشنبه مورخ 1/7/98.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ودرسنا شیء علیه هم در کنارشه، یعنی جز استغفار کفاره دیگری نداره. معنیش اینه؟ نه، مؤاخذه که از خود استغفار استفاده میشه، مؤاخذه نداره. آخر روایات، نه روایات دیگر هم ببینید که یستغفر الله ولا شیء علیه، دو سه تا روایت خوندیم، زیاد هم است. روایات دیگر هم ببینید او ظهور تقویت میشه، بلکه خیلی قوی میشه. یعنی به جز استغفار لا علم. بله، ببینید کفار لا علم و شیئن، یعنی گوسفندی بده، ربع دیناری بده، من باشره نسیانن من نسای فی المحیز، لا علم و شیئن، چیزی نمیدونم برش باشه، یعنی دیناری، ربع دیناری، کفاره اینجوری، فقط استغفار کنه. لا علم شیئا یعنی اینا نیست دیگه، چون متصور ایناست. در صورت عمد در محیض اگه کسی مباشرت کنه کفاره داره. حالا در صورت نسیان ما میفهم لا علم شیئا چیزی نیست برش، یستغفر الله، فقط استغفاره. نداره استغفار. ما در موارد نسیان یه وقتی خودمون اشاره کردیم، در موارد نسیان استغفار اگر هست، اگه لونی از کفاره هست، باز معناش این نیست که گناه مرتکب شده. معناش اینه که مقدمات نسیان معمولا در اختیار خود آدمه، غفلت کرده، توجه نکرده. در حدیث اربعمئه داره که لا یتفل الى القبله فاذا فعله نسیانا یستغفر الله. اینا همه استغفار، معناش اینه که حالا یک نکته ای ازش سر زده، ولی مقدمات نسیان به ید خودش بوده، یه کاری کرده که بالاخره غافل شده، ناسی شده، فراموشکار شده. حالا یه همون طبعش اینه که الان استغفار کنه دیگه، لا شیء علیه، چی دیگه برش نیست، نمیخواد گوسفند بده، نمیخواد ربع دینار بده، اونم داله بر همین مطلبی، جز همین چیزی نمیگه. عرض شد در نکته ششم در مباحث تقصیر، دو مطلب قابل بررسی است. مطلب اولین بود آیا طواف نساء در عمره تمتع لازم است یا نه با تقصیر محل میشه از همه محرمات. عرض شد شهید اول به بعضی از علمای شیعه نسبت میدهد که فرمودن در عمره تمتع هم طواف نساء لازمه. دلیل روایت سلیمان بن حفص مروزی از امام هفتم علیه السلام باب 82 از ابواب طواف حدیث هفتم سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه علیه السلام امام هفتم اذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروه وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طواف وصلاه. دو بحث در این روایت باید مطرح بشه. بحث اول در سند این حدیث است، مشکل سندی در سلیمان بن حفص مروزی است که توثیق خاص در کتب رجال نداره. دو وجه برای اثبات وثاقت سلیمان بن حفص ذکر شده است. وجه اول وقوع سلیمان بن حفص است در اسناد کامل الزیارات، لذا مدرسه نجف در کتاب معتمد جلد پنجم می‌فرماید روایت موثق است، معتبر. سلیمان ابن حفص مروزی هم در اسناد کامل الزیاره آمد. خب مرحومای خویی در اواخر عمرشون از این مبنا برگشتن. ما پارسال در مباحث اصول در بحث حجیت خبر واحد به تفصیل به این مبنا پرداختیم. نظرات یکی از اعلام نجف رو حفظه الله که ایشون تثبیت کردن وقوع در اسناد کامل الزیارات اماره وثاقت هست و حرفای آقای خویرم حرفای اخیر ایشون جواب دادن، اینا رو ما مطرح کردیم به تفصیل، معطل شدیم دو سه روز، نتیجه گرفتیم که نخیر، وقوع در اسناد کامل الزیاره اماره وساقت نیست. اینا رو دیگه تکرار نمی کنیم، در بحث اصول به تفصیل بیان کردیم. لذا این وجه که برای اثبات وساقت سلیمان ابن حفص مفید نیست. وجه دوم برای اثبات وساقت سلیمان ابن حفص کلامی است که مجلسی اول قدس الله روحه و زکیه در کتاب روزت المتقی در جلد 14 صفحه 138 توضیح میده. ایشون ذیل بیان طریق شیخ صدوق به سلیمان ابن حفص مروزی دو سه نکته بیان میکنن. نکته اول میفرماین سلیمان ابن حفص مروزی از کتاب عیون اخبار و رضای شیخ صدوق و غیر این کتاب معلوم میشه این فرد از علمای بزرگ خراسان و اوحدی اونها بوده، از علمای سرآمد خراسان. مناظره کرده است، مباحثاتی داشته با امام هشتم. نکته دوم و رجع الى الحق به سبب اون مناظرات شیعه شده است، رجوع به حق کرده. و ظاهر و نکته سوم ان صدوق یعتقد وساقته. مرحوم مجلسی میفرماید ظاهر اینه که شیخ صدوق هم قائل به وساقت سلیمان ابن حفص مروزی است. عرض میکنیم که چنان چه صاحب قاموس و رجالم اشاره میکنه به عیون اخبار و رضا مراجعه کنید، چاپی که ما داریم جلد دوم صفحه 159 یک مناظره مفصلی مأمون ترتیب میده بین سلیمان مروزی و امام هشتم علیه السلام. در اون روایت و در اون نقل مبسوط هیچ اشاره نمیشه که سلیمان مروزی نام پدرش حفصه لذا همین سلیمان ابن حفص مروزی است که ما در فقه چند تا از او روایت داریم. به تعبیر صاحب قاموس ممکنه هزار نفر سلیمان در مرو باشه که سلیمان مروزی بهشون گفته بشه. از کجا این سلیمان ابن حفصی است که تو این روایات آمده در فقه از ائمه روایت نقل میکنه؟ اونجا آمده سلیمان مروزی با امام مناظره کرد. به چه قرینه او سلیمان او سلیمان مروزی همین سلیمان ابن حفص مروزی است؟ حالا ما بعد میگیم قرینه بر خلاف داریم، این اون نیست اصلا. به چه قرینه این آن است؟ او میگه سلیمان مروزی با امام اشرف مناظره کرد. مرحوم علامه میفرماید، مرحوم مجلسی پدر میفرماید یظهر من العیون انه کان من علماء خراسان و اوحدیهم و باحث مع الرضا. حالا اوحدی یعنی او سلیمان مروزی از بزرگانه، از سرآمدای علمای خراسانه. حتما سلیمان ابن حفص هم است. این سلیمان ابن حفص راوی که 5-6 تا روایت فقهی داره، چند تا روایت عقیدتی داره، همون سلیمان مروزی است که با امام رضا مناظره کرده. از کجا؟ از کجا این آن است؟ عرض کردیم ما میگیم بعد قرینه داریم که این آن نیست اصلا. اصلا لازم نیست داشته. مگه اون آقا سلیمان مروزی روایت داره؟ در عیون آمده سلیمان مروزی با امام هشتم مناظره کرد. خب حتما اینی که با امام هشتم مناظره کرده همون سلیمان ابن حفص مروزی است که در نمیدونم بحث جنابت و در بحث فجر و در بحث چیز روایت داره. ممکنه باشه. از کجا آقا؟ از کجا اون سلیمان مروزی سلیمان ابن حفصه؟ سب کنید الان قرینه داریم که اصلا این اون نیست. حالا نکته دوم، مرحوم مجلسی میفرماید و رجع الی الحق. سلیمان مروزی متکلم خراسان با امام هشتم مناظره کرد و شیعه شد. با این نکته از کجا؟ کجا داره شیعه شد؟ رجع الی الحق. شما فهمید رجع الی الحق؟ در خود اون روایت مناظره که آخرش شنین داره، روایت خیلی مفصل هم هست، مناظره عقائدی ذو ابعاد هم هست در بحث توحید و صفات خداوند، خیلی روایت عجیبی هم هستشون روایت. در اون روایت در آخرش آمده فنقطع سلیمان، دیگه زبونش بسته شد، دیگه چیزی نتونست بگه. فقال المأمون عند ذلك يا سليمان هذا اعلم هاشمي. مأمون به سليمان گفت این اعلم ائمه هاشمیین است. بالاخره باش مناظره کردی. ثم تفرق القوم، بعدم همه پراکنده شدن رفتن. از کجا رجع الى الحق؟ ای سلیمان مروزی شیعه شد بعدم از امام هشتم مثلا روایت نقل کرد، این رجع الی الحق از کجا؟ اینم که مجلسی میفرماید مورد تأمله. نکته سوم ایشون میفرماید ظاهر این است که شیخ صدوق اعتقاد داره که سلیمان ابن حفص مروزی ثقه است. و این از کجا؟ به چه قرینه؟ جالب اینه که ذیل همین روایت مناظره شیخ صدوق می فرماید خان المأمون یجلب على الرضا علیه السلام من متکلم الفرق والاهواء المذله كل من سمع به حرصا على انقطاع الرضا عن الحجه. شیخ صدوق ذیل این مناظره می فرماید مأمون از متکلم های فرق و اهواء گمراه، هر کسی را که اسمش می شنید حرفی برای گفتن داره ایره می آورد می گفت با امام رضا مناظره کنه برای این که امام هشتم را مفهم کنه به تعبیر ما، و بعد مچ امام مثلا باز بشه پیش مردم. این میگه اینا صاحب اهواء و فرق مذلن. از کجا قائل به وساقت اینا شیخ صدوق؟ قائل به وساقت این آدمه؟ اینم قرینه برش نداریم. از فعل ازالک ما از سلیمان بن حفص مروزی روایاتی داریم که دلالت میکنه او شیعه بوده است، از معتقدین به مذهب بوده در زمان امام هفتم. زمان امام هفتم نخه، زمان امام هادی هم بله روایت نقل میکنه از صاحب العسکر که بعضی توهم کردن امام حسن عسکریه، نخه مقصود امام هادیه، بله راوی از امام هفتم هم بوده، راوی از امام هادی هم بوده، ولی راوی از امام هفتم هم هست. عیون اخبار رضا جلد اول صفحه 21 سلیمان ابن حفص مروزی قال دخلت على ابي الحسن موسى عليه السلام وانا اريد ان اساله عن الحجه على الناس فابتداني وقال يا سليمان إن ابني وصي روايات مفصلة فاشهد له بذلك عند شيعتي. سليمان ابن حفص میگه بر امام هفتم وارد شدم، میخواستم از حضرت بپرسم که حجت بعد از شما بر مردم کیه. قبل از اینکه بپرسم امام فرمودن يا سليمان إن ابني وصي، پسر من وصی منه، فشهد له بذلک عند شیعتی. یا روایت نقل میکنه در اخبار به شهادت امام رضا علیه السلام از پدرشون موسی بن جعفر علیه السلام. پس نتیجه این که این سلیمان بن حفص مروزی که معتقد به امامت امام هفتم بوده، ای غیر از این سلیمان مروزی است که با امام هشتم مناظره کرده و اون همه رفت و برگشت داره با امام، و دلیلی قرینهی بر وثاقت سلیمان ابن حفص مروزی وجود نداره. توصیق شیخ صدوق همیشون رو اول کلامه هیچ دلیلی برش نیست. لذا کلام مرحوم مجلسی در روضة المتقین دلالت بر وثاقت سلیمان ابن حفص مروزی نمی کنه به نظر من. این راجع به سند این روایت. حالا باز دوستان اهل تحقیق کار کنن، چون در نصوص بر ائمه هم نام سلیمان ابن حفص مروزی آمده، روایات عقائدیش بعضی روایات داره روایات محکمیه، روایات فقهیش صاحب قاموس هم اشاره میکنه، روایات فقهیش چند تا روایتش مطالب شاذی نقل میکنه که کسی ملتزم بهش نیست. در باب قصر در سفر در تهذیب روایتی داره که احدی بهش عمل نکرده، مدلولش اینه که در دو فرسخ رفت دو فرسخ برگشت نماز قصر میشه. در بحث در تهذیب مقدار المجزابه من الماء فی الجنابه روایتی نقل میکنه، ساع النبی خمسه امداد، یک مد پیغمبر پنج مد حساب میشده. در فجر در کافی روایتی نقل میکنه، به تعبیر بعضی منکر این روایت. در همین روایت هم که در عمره تمتع طواف نساء داره از شواذ اخباره، یک روایت بیشتر نداریم، حالا بررسی میکنیم در مقابل انبوه روایاتی که ایرو نفی میکنه. حالا باز بررسی کنید اگه قرینه ای از روایات اعتقادی به شکلی از جای دیگه بر وثاقتش پیدا بشه برای نصوص بر ائمه خوب کمک میکنه، ولی الان که ما دلیلی بر وثاقت او پیدا نکردیم. بله ایشون میفرماد و ظاهر ان مرحوم مجلسی اول میگه ظاهر این است که شیخ صدوق ایشون رو ثقه میدونه. ما میگیم از کجا؟ اگه ثابت میشه شیخ صدوق گفته ثقتون، بله کاملا قبول میکردیم شیخ صدوق و مکتب قم و ابن ولید و با اون همه توجهات و دقتا و اینا میگفتیم بسیار خوب، ولی از کجا و ظاهر؟ این که صدوق هم ازش نقل کرده روایت در من لا یحضر، نه اماره وثاقت نه مرحوم مجلسی نظرش به اینه، پس نفهمیدیم از ظاهر اعتبار و وثاقتی عند صدوق از کجا؟ اکثارم نیست، نه اکثارم نیست، باز جز مشایخ شیخ صدوق بود، لهو وجهون برای گفتن وثاقت، جز مشایخ شیخ صدوق هم نیست. این معل واسطه شیخ صدوق به چند واسطه ازش روایت نقل میکنه. اسناد کامل زیاره ما بحث کردیم و اشاره کردیم وقوع در اسناد کامل زیاره اماره وثاقت نیست. در علم اصول دو سه روز معطل شدیم پارسال، اونا رو ببینید بپرسید از دوستان، بحث مفصل کردیم. آقای خویی که مبدع این نظریه بود در اواخر عمرش برگشت، بعد از آقای خویی دوباره یکی از اعلام ثلاثه نجف همون نظریه آقای خویی رو احیا کرده، ایشون مطالب ایشون رو آوردیم نقل کردیم و توضیح دادیم، گفتیم ادله ایشون هم بر این که کل من وقعت یه اسناد کامل زیاره ثقتون قابل قبول نیست، لذا اونا رو بحث کردیم. الان دیگه بحث نمی کنیم، به این نتیجه رسیدیم وقوع در اسناد کامل زیاره اماره وثاقت نیست، فلا دلیل علا وثاقت سلیمان ابن حفص مروزی. این مراجعه کنید، تو اصول بحث کردیم دیگه، پارسال هم بوده. خب اما مطلب دوم، بحث دوم، بحث دلالی این حدیث است. و ظاهر این حدیث اینه سلیمان ابن حفص مروزی از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه. همینجا اجازه بدید دیگه نگذاریم یک نکته ایره بس سندی رو اینم بگیم اینجا تمومش کنیم. یکی از اعلام تلامزه مدرسه نجف در یه بحث فقهی با آقای خویی اشکال مبنایی میکنه، میگه آقا اصلا طبق مبنای شما سلیمان ابن حفص مروزی در اسناد کامل الزیاره آمده، ولی شما نباید قائل به وثاقتش بشید. برای چی توضیح میده؟ این مبنا رو ما قبلا هم تو بحثمون توضیح دادیم، ولی تطبیقش از سوی این محقق برای این مورد کاملا مردوده. اون مبنا اینه که مرحوم آقای خویی میگن وقوع در اسناد کامل الزیاره اماره وثاقت است، به شرطی که روایت در اسناد کامل الزیاره از معصوم نقل بشه. چون در مقدمه ابن قولوی میگه روایاتی رو که از معصومین نقل میکنم از ثقات نقل کردم. این محقق شاگرد تلمیز مرحوم آقای خویی میگه سلیمان ابن حفص مروزی در کامل زیارت امام روایت نداره، لذا پس اون توثیق شما شامل این آدم نمیشه. چرا چند جا گفتید ثقتو؟ اصلا توثیق شامل ایشون نمیشه. یه اشتباه کرده این محقق حفظه الله. اشتباهش اینه که در کامل الزیاره روایت آمده اینجوری: عن سلیمان ابن حفص المروزی عن الرجل انه قال. ایشون فکر کرده این روایت عن رجل، از یه آدمیه، گفته خب سند متصل به معصوم نیست. الرجل یکی از کنایات نام امام هفتم علیه السلام در روایات. الفقیه، الرجل، اینها، یا العبد الصالح، بله، و سایر القاب، اینا همه به وضوح کنایه از امام هفتم علیه السلام. لذا اشکال ایشون به آقای خویی وارد نیست. اگه کسی اسناد کامل الزیاره را قبول داشته باشه، سلیمان ابن حفص مروزی در کامل الزیاره از امام هفتم روایت داره، لذا او توثیق باید شاملش بشه. ولی خب مبناهن ما او توثیق قبول نداریم. ببرم عرض کردم هنوز ما این نکته به نظرمون هست، بعضی از این قرائن هم جمع کردیم، ولی بیشتر قرینه میخواد که آدم وثوق پیدا کنه. بله همینا تو ذهن منم بوده، لذا عرض کردم باز مراجعه کنن دوستان، تحقیق بکنید، نگاه کنید، چون در نصوص بر ائمه برامون مهمه این نکته. شبهه‌ای که مثل احمد الکاتب و مثل دکتر غفاری و بعضی ناقلین نصوص بر ائمه را تضعیفاتی میکنن، استناد به معجم رجال میکنن، ما بعضی از اون روات رو بررسی کردیم، اماره بر وثاقتشون پیدا شده. مثل ایران هم باید بررسی کرد، همینطور بررسی کنید، ممکنه قرائنی بر وثاقت پیدا بشه بالاخره. بسیار. اما بحث دلالی، خب ظاهر روایت اینه: اذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا. مردی حج انجام میده، وارد مکه شده به عنوان تمتع، طاف بالبیت، طواف به خانه خدا داشته، صلا رکعتین خلف المقام، دو رکعت نماز پشت مقام خونده، سعی بین صفا و مروه کرده و قصر و تقصیر کرده، فقط حل له کل شیء ما خلا النساء. امام فرمودن همه چی برش حلال میشه غیر از زنها. معلوم میشه با تقصیر زنها در عمره تمتع حلال نمیشه و التزاز زن و مرد از هم حلال نمیشه. بعد تعلیل میکنه: لأن علیه لتحلت النساء طواف و صلاة. اون متمتع برای حلال شدن زن آورش یه طواف نماز میخواد، طواف نساء میخواد. خیلی ظاهر روایت. حالا دقت کنید، مدرسه نجف مرحومای خویی در معتمد جلد پنجم صفحه 120 در دلالت این روایت بر وجوب طواف نساء در عمره تمتع یه اشکال میکنه. میفرمان سند معتمده، من قبول دارم، ولی روایت برای معنا دلالت نمی کنه، بلکه روایت دلالت می کنه حج تمتع طواف نساء داره، رفتی به عمره تمتع نداره. و حج تمتع هم معلومه طواف نساء داره. بیانشون این است که میفرمایند کسی که وارد مکه بشه برای عمره تمتع بهش میگن یدخل مکه متمتعا، وارد مکه شده در حالی که متمتعه، میخواد عمره تمتع انجام بده. در این روایت عبارت جور دیگره، شکل آخره، اذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا. ظاهر روایت اینه، کسی عمره تمتع انجام داده، محرم شده به احرام حج، رفته عرفات، منا، مشعر، کاراشو انجام داده، حالا وارد مکه شده. اذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا، یعنی معناش اینه کسی که در حج تمتع وارد مکه شده است، خود طواف خانه خدا کرده، نماز خونده، سعی بین صفا و مروه کرده، همه چی برش حلال جز زنها. خواهی درست است. در حج تمتع کسی وارد مکه شده بعد از عمره، اعمال منا انجام شده، وارد مکه شده، طواف انجام داده، سعی بین صفا و مروه کرده، زن برش حلال نمیشه دیگه، باید طواف نساء انجام بده. پس حدیث مربوط به حج تمتع است، ربطی به عمره تمتع نداره. چی میگن آقای؟ آفرین. بله؟ چی میگن؟ چی میگن قصره رو؟ بله. بعد میگن اون جواب دوم شونه، میگن اولا که مربوط به حج تمتع، ثانیا بگید قصره به مربوط به عمره تمتع هست، پاسخش اینه. حالا اونم میرسیم بهش. دقت کنید همین توجیه رو صاحب وسائل هم داره، از شیخ طوسی هم همین توجیه رو نقل میکنه. به نظر ما خیلی عجیبه از مرحوم آقای خویی بیان این مطلب. روایت ظهور قوی داره در عمره تمتع، اذا حج الرجل و دخل مکه متمتعا، یعنی وقتی کسی حج انجام میده، حالا حج یا حج افراد یا حج قران یا حج تمتع، کسی که میخواد حج انجام بده با تمتع وارد مکه میشه. این مقصود اینه. در روایات دیگه اینجوری به کار میره، فراوان داری. مثلا ببینید روایت محمد ابن سلیمان، سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل حج حجة الاسلام فدخل متمتعا بالعمرة الى الحج. مردی حجت الاسلام انجام میده، حجت الاسلامش تمتعه، وارد مکه میشه متمتعاً بالعمره الى الحج، یعنی رفته منا برگشته آمده مکه. این چه حرفی قابل گفتن نیست اصلا. یا اذا حج الرجل و دخل مکه متمتعا انی حججتو، راوی از امام سوال میکنه و انا مخالفون و کنتو سرورتن فدخلتو متمتعا بالعمره الى الحج، من حج انجام دادم وارد مکه شدم متمتعا بالعمره الى الحج، یعنی حج انجام دادم حج تمتع، یعنی وارد مکه شدم به عمره تمتع، چون عمره و حج تمتع خوندیم قبلا روایات شو، دخلتا الى یوم القیامه، اینا یک عملا با هم یکی حساب میشن با هم. لذا این کلیشه سوال زیاده. چطور قرینه میشه بر این که اذا حج الرجل و دخل مکه متمتع، حجه یعنی حجشو انجام داده، رفته مناشو رفته، برگشته دوباره به مکه، حالا طواف نسا داره، اصلا ظهور در این معنا نداره. از فلا ذلک دوستانم اشاره کردم کلمه قصره در روایت ولو در استفسار نیست ولی در نسخه تعذیب وجود داره، قصرم خودش قرینه است که عمره تمتعه، چون حج تمتع که بعد از سعی بین صفا و مروه تقصیر نداره که، اون که تقصیری نیست بعد از صفا و مروه که، لذا سعا بین صفا و مروه و قصره، خب این به وضوع دلالت میکنه بر این که مقصود عمره تمتعه. لذا از این جهت نمیشه دلالت روایت رو مورد مناقشه قرار داد. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. نه از بلاواسطه که دست بر نداشته رو توضیح دادیم که اصول میفصل
نقل روایت در یک پایی از جانب
بله جامع روایات که روایات شده نقل شده از مسئولی جمع روایات صرفا همین